رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
در قسمت قبلی رسیدیم به ماجره مارکسیست شدن بخش عمده ای از سازمان و جریانات اختلافات درونی که درون سازمان به وجود اومد بین شریف واقفی، بهرام آرام و تقی شهرام بیش از همه، و رسید کار به اینجا که سعی بکنن شریف واقفی رو حذف کنن. اما تا حذف فیزیکی شریف واقفی یک سری اتفاقات دیگه ای هم در درون و برون سازمان اتفاق افتاد که اول اونها رو باید لازم مرور بکنیم. یکیش اینه که حالا سازمانی ها تا الان داشتن روی کاکل حمایت هایی که از جامعه دریافت میکردن کار خودشون رو پیش میبرن. یه اصطلاحی دارن میگن چریک مثل ماهی میمونه و ماهی تا وقتی که توی آب نباشه نمیتونه به زندگیش ادامه بده و به محض اینکه از آب بیفته بیرون کارش تمومه. سازمانی ها باید در داخل جامعه مقبولیت میداشتن و با وضعیت روحانیت که مورد اقبال جامعه بودن، خصوصا روحانیت مبارز، میتونستن این حمایت رو به دست بیارن. از این گذشته بحث مالی هم مطرح بود. یک بخشی از کمک هایی که اینها داشتند از جهت مالی و میتونستن کاراشون رو سازماندهی بکنن، چون خودشون که چریک تمام وقت بودن، کاری نداشتن، منبع درآمدی نداشتن، از روحانیون. حالا مسئله مارکسیسم که به وجود اومد، خب طبیعتاً حمایت اینها رو از دست میدادن، اما لازم بود که یه ارتباطی با اینها بگیرن. از جمله کسانی که زودتر از همه متوجه شد آقای هاشمی رفسنجانی بود. آقای هاشمی رفسنجانی به این دلیل که از قبل هم خب با اینها مرتبط بود و به تعبیر آقا که در حاشیه کتاب سازمان و جریان مذهبی آقای جعفریان نوشتن، گفتن اوایل با تعابیر عاشقانه همش مضمون نوشتن آقا از مجاهدین یاد می‌کرد. هاشمی رفسنجانی، آقای هاشمی رفسنجانی یک دیداری داره با بهرام آرام. این دیدارش خیلی جالبه. از چیزی که تعریف میکنه میگه که من قبلا این رو دیده بودم، خیلی آدم خوشقیافه‌ای بود که حالا من قبلا هم شاید کردم، حالا عکساش هم هست، واقعا هم درست میگه. این دفعه که دیدمش این نکبت ارتداد انقدر چهرش رو تغییر داده بود که مثلا مثلا هاشم سوال شده که تو این شکلی شده که گفته اونم مریض شدن مثلا قیافه‌ام رو تغییر کرده. در هر حال این رو مطرح میکنن در اون جلسه آقای هاشمی که شما باید از ما حمایت کنید. آقای هاشمی تفنگش هم گشته بود اون جلو که شبه تهدیدی باشه و من نپذیرفتم. بعد یه جمله جالبی داره اینجا، میگه که بهرام رو به من گفتش که خب ما کار مشترک، هدف مشترک داریم، در راسته هدف مشترکمون بیان با هم دیگه کار کنیم، منظورش بیرون انداختن شاه. آقای هاشمی میگن که من بهش گفتم ما هدف مشترکی با هم دیگه نداریم، ما میخوایم شاه بره جاش خدا رو بنشونیم، شما میخواید شاه بره جاش استالین رو بنشونید، بنابراین هدف مشترکی با هم دیگه نداریم. در هر حال کسان دیگری هم بودن که زودتر از اینکه خود سازمانی ها بیان بگن مطلع شده بودن. آقای هاشمی کم و بیش قبل از این دیدار هم اطلاع داشت. اطلاعش از کجاست؟ از شهید لاجوردی. باز این رو آقا در همون حاشیه کتاب سازمان ها جریان های مذهبی نوشتن و توی اونجا میگن که سال قبل از اعلام رسمی، یعنی سال 54، هاشمی مطلع شده بود از طریق لاجورد. سید اسدالله لاجوردی که بعداً در برخورد با سازمان مجاهدین بعد از انقلاب خیلی اسمش خب شنیده شد و ما هم خواهیم رسید بهش، در این برهه زندانی شده بود و یکی از کسانی بود که در زندان چند مرتبه شهید لاجوردی زندان شده بود و در زندان با اینها مرتبط بود. یک کتابی هست به اسم مبارزه به روایت شهید سید اسدالله لاجوردی که آقای جواد اسلامی تنظیمش رو انجام دادن، انتشارات روزنامه ایران منتشر کرده، حالا شما برعکسش رو می‌بینید. و این کتاب خیلی کتاب خوبیه، خیلی خیلی کتاب خوبیه، خیلی 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 کتاب خوبیه، از این جهت که شهید لاجوردی با یک صراحتی صحبت میکنه و این نکته سنجی های جالبی هم داره، روایتش هم روایت قشنگیه، یعنی خوشگل تعریف میکنه. در اینجا نمونه های متعدد صحبت هاش با مجاهدین خلق، نیروهای مجاهد رو، خب اول دید خیلی مثبتی هم شهید لاجوردی به اینها داشته و به مرور این دید تغییر پیدا کرده، در این کتاب اومده روایت کرده و بسیار خوندنیه. می‌بینیم که از کجا شهید لاجوردی به این ماجرا رسیده بود که اینها اصلا مسلمان نیستن، دارن خودشون رو مسلمان نشون میدن، همشون ها، نه فقط اونایی که مارکسیست شدن. مطالب بسیار جالبی داره. اینو داخل پرانتز حالا چرا گفتم؟ شهید لاجوردی این دید رو داره نسبت به مجاهدین. چرا؟ با اینها زندگی کرده، نه یک روز و دو روز و سه روز، مدت‌های مدید با اینها زندگی کرده، حرفاشون رو از دهان خودشون شنیده، اونم نه نیروهای رده 2 3 و 4 و 5 و 10، اصل کاریاشون که تو زندانن با اینها همکلام بوده، حرفشون رو شنیده. حالا بعد که میاد بیرون صحبت اینا رو میبینه، میگه شما زندگی کردیم، حرفاتون رو شنیدیم، بازم نه یک روز و دو روز، مدت های مدید. و دیده که تضاد اصلی مجاهدین خلق با کسانی که اونها رو قشر سه یا ارتجاعیون راست، یعنی همین ارتجاعیون مذهبی به قول خودشون میدونن، و میفهمه که اینها اصلا ذاتاً امکان همزیستی با کسانی که اونها رو شدیدترین شکل ارتجاع میدونن، یعنی مذهبی هایی که قائل به فقاهت هستن، ندارن. درگیری های درون زندان که حالا بعد در ادامه هم بهش خواهیم پرداخت، چیزی بودی بعد از پیروز انقلاب هم زمینه های برخی درگیری ها بود، نه اینکه مثلا بحث خاله بازی که آقا تو چه میدونم مثلا کلاس اول تو این پاکور منو برداشت من باش قهرمان، نه این بحثا نه، یعنی تو زندان با اینها زندگی کرده بودن هر دو طرف، هم مجاهدین میگفتن با این آخوندا و ارتجایون راست نمیشه زندگی کرد، نمیشه همزیستی داشت، نمیشه با اینها حکومت اداره کرد، نمیشه با اینها همکار بود، هم اونها میدونستن که نمیشه. چرا؟ چون میان هر دو طرف و هم دیگه زندگی کرده بودن. اختلافات هم خیلی بالا میگیره حالا بعد از این ماجرای تاریخ ایدئولوژی، ولی این کتاب خیلی نمونه های خوبی درش از این ماجرا ذکر شده که حالا نمیخونم که وقت گرفته نشه. در هر حال شهید لاجوردی این رو به آقای هاشمی هم گفته بود، آقا تصریح میکنن به این، بنابراین یک همچین دیدی راجع به این افراد وجود داشت. اما اسفند 53 قبل از اعلام رسمی تاریخ ایدئولوژی، حالا اینا درون سازمان تاریخ ایدئولوژی رو اعلام کردن، همه میدونن، خودیا میدونن، خود سازمانیا میدونن که اینا مارکسیست شدن، خب نشون میدن که آقا مارکسیست باعث میشه ما یک جهشی داشته باشیم در عملیات. میرن سرتیپ زندیپور رو که رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری شده بوده، یعنی مرکز شکنجهگاه ساواک و شهربانی که کمیته مشترک ساواک و شهربانی محسوب میشه، این رو ترور میکنن توسط کی؟ توسط مرتضی صمدی لباف و وحید افراخته، دو نفر اصلی نظامی سازمان، یعنی کادر عملیاتی نظامی ورزیده سازمان این دو نفر هستن. در زندیپور اینا بحثی هست نمیخوام وارد بشن. در اعلامیه‌ای که بعد از ترور زندیپور منتشر میکنن، اولین نشانه های تغییر ایدئولوژی دیده میشه. اینکه از آرم سازمان که بالاش آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، این آیه درد شده بود، این رو حذف میکنن و اون عبارت به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران رو هم حذف میکنن، با اینکه خود اون عبارتیه که تعبیر شهید مطهری که میگه هر کسی بگه به نام خدا و به نام چیز دیگه این شرک آلوده و شهید لاجوردی هم واسه همین کتابی گفته راجع به موضوع بحث میکنه، ولی واقعا چون به نام خدا داره حذفش میکنن. رژیم در جواب این کار میاد چیکار میکنه؟ میگه که ما هم یه تعداد از اینها رو میکشیم. متأ چه جو؟ ببینید بعد از انقلاب چند تا از این اصلیای شکنجهگرها و اینها دستگیر شدن. یکیشون بهمن نادری پور معروف به تهرانی. قبلا سر بحث چرایی اعدام نشدن رجبی این رو گفتم، حالا دوباره اشاره اجمالی بکنم. بعد که دستگیر شد، خب اینا تو اعترافاتش این داشت خیلی شدید همکاری میکرد که زنده بونه، هر چی داشت میگفتن مثل بلبل جواب میداد. از جمله ماجرا رو مطرح کرد، این خودش یکی از قاتلین، یعنی یکی از کسانی که 9 نفر رو مستقیما کشتن، یعنی مباشر قتله. این تعریف میکنه که آقا این اومدن ما رو چند ساعت قبل از این جلسه نهاری بود ما رو برداشتن بردن، گفتن آقا اینها همونطور که در بعد همون 9 نفر هم اعلام میشه، شما در جلسات دربسته درون گروهیتون میگید که ما شما رو محاکمه کردیم در پیشگاه خلق و حکم اعدام دادیم، ما هم خودمون نشستیم در خلاصه چه میدونم جلسات درون گروهی شما 9 نفر رو که مسئولین این دو سازمان اصلیه، سازمان مجاهدین خلق و شرکای فدای خلق هستید، در زندان میکشیم. اینها رو میبرن تپه های اوین، از مینیبوس پیادهشون میکنن، به رگبار میبندنشون، بعدم تو همه خبرها اعلام میشه که اینها در جابجایی بین دو تا زندان، همه اسنادی هم که اسناد ساواک که درست شده به همین شکل ظاهر قضیه رو ترتیب دادن، یک جابجایی بوده، اینها خواستن فرار کنن، خلاصه مامورین هم مجبور شدن تیراندازی کنن و اینها کشته شدن. نکته ای که مهمه اینه که از شرکای فدای خلق مثلا جزنی که جزء رهبران اصلیشونه هست، اما در مجاهدین خلق، ها در جواب ترور زندیپور که زندیپور رو مجاهدین خلق کشته، از اون 9 نفر 7 تاشون شریکن، 2 تاشون مجاهد خلقن. این مجاهدین خلق خب نفر اولو باید انتخاب کنن، کی باید باشه؟ رجبی باید باشه دیگه، مسئول مجاهدین در زندان او شناخته میشه، تنها بازمانده مرکزیت علاوه بر احمد بازرگانی که کشیده بود کنار، اما رجبی در این بین نیست، کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل هستن. در ویدیوهای بعدی راجع به این موضوع و ادامه قضیه صحبت خواهیم کرد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.